أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمایید. عرض شد که در بعضی از مواقع روزه باطل می شود، ولی کفاره بر عهده مکلف نمیاد، قضا داره اون مورد ولی کفاره نداره. دو مورد رو شمردیم، یکی اون جایی که اخلال در نیت پیدا می کرد به توضیحی که گفتیم، و دوم هم گفتیم خواب موندن در خواب دوم پس از برای شخص جنوب که دیروز شرحش رو دادیم. مورد سوم اون جاییه که شخص برای خنک شدن یا به فتوای مشهور برای کار غیر ضروری با اینکه یادش هست آب تو دهانش میکنه، قصد خوردن نداره، قصد فرو دادن نداره، میخواد مثلا خنک بشه یا به فتوای مشهور فقها ها میخواد گاهی دهنش بدمزه شده، میخواد آب تو دهانش بچرخونه خارج کنه، آب توی دهانش میکنه میخواد بیرون بریزه، سهواً آب فرو میره. در چنین جایی روزش باطل میشه ولی کفاره به گردنش نمیاد. این امر مخصوص آبه. اگر چیز دیگری این اتفاق براش بیفته به همین شکل روزه باطل نمیشه، کفاره که نداره، هیچ قضا هم نداره. مثلا فرض کنید که بخواد یه چیزی رو داخل دهانش مزه کنه، مثلا خانما میخوان گاهی نمک قضا رو مزه کنن، نمک خورش رو مثلا ببینن چه جوریه، یا بعضی از خانمها برای بچه شون میخوان که یه چیزی درست کنن خودشون مزه میکنن، میدونه روز است، قصد خوردنم نداره، قصد داره فرو بریزه، تو دهانش که میذاره یه دفعه میره پایین. تو این موارد روزه باطل هم نمیشه تا چه برسه کفاره بخواد داشته باشه، نه قضا داره نه کفاره. اما آب یه خصوصیتی است که در موردش تعبد شده، یعنی به ما گفتن آب رو اگه بی خودی تو دهانتون بکنید و یادتونم باشه که روزه هستید، قصد فرو دادن هم ندارید، توی همچین فرضی اگر سهواً پایین بره روزتون باطل میشه. این در خصوص آب. اگه شخص اصلا یادش نباشه که روزه است، آب رو تو دهانش میکنه و فرو بره، روزش باطل نیست اگه یادش نباشه روزه است. اگه یادش باشه روزه است و قصد داشته باشه که بخوره، همون قصدش روزش رو باطل میکنه. چه آب پایین بره چه پایین نره روزش باطل میشه، قضا داره کفاره نداره. اگه قصد بکنه که با آب بخوره، آبو تو دهانش بکنه فرو بده، و هم قضا داره هم کفاره. ولی اگر تو دهانش کرد بعد پشیمون شد آبو ریخ بیرون، در این صورت معصیت شکستن روزه رو انجام داده ولی معصیت افطار کردن انجام نکرده این شخص، و کفاره هم به عهده‌اش نمیاد. اما اگر یادش هست روز است، نمیخواد آب بخوره، تو دهانش میخواد بچرخونه بیاره بیرون، اتفاقا آب بره پایین، در این صورت روزه باطل میشه و ولی کفاره بر عهده شخص نمیاد. این هم مورد دیگری که برای جایی که روزه قضا داره ولی کفاره نداره. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. نابود باد، هلاک باد، در زیان پیوسته باد فعالیت هایی که ابو لهب میکنه و این نابودی و این هلاکت هم محقق شده است. مال او و آنچه او به دست آورده، اون مجموعه دارایی های او، او را بی نیاز نکرد، عذاب الهی را از او دور نکرد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، البته ما رو در ما اغنا به مای استفهامیه میشه معنا کرد، یعنی این مال او و کارهای او چه چیزی رو از او دفع کرده، چه سودی به حال او داشته. اینا را همه رو باید بذار و بره و گذاشت و رفت. نصیبش حتی ابو لهب طبق آنچه گرس کردیم برای هر میتی از مالش کفن هست، نصیب ابو لهب از مال کفنش هم نشد که عرض کردیم چند روز بعد از بقیه بدر و غزوه بدر این مرد در حالی که تنها بود تو بیابون. بعد از 3 روز جسدش رو در حالی که باد کرده بود و بوی تعفن شدیدی هم گرفته بود پیدا کردن. اطرافیان و نزدیکانش از شدت تعفن نمیتونستن نزدیک بشن. چند تا غلام سیاه حبشی رو خلاصه که اینا مقاومتشون زیاده اینا رو اجیر کردن، گفتن برین لاشه اینو بکنین زیر خاک. حتی کفن هم با خودش نبود. هیچ فایده‌ای به حالش، مالش و کارهایی که کرد به حال او هیچ فایده‌ای نکرد. سیصلا نارن ذات لهب، به زودی در آتشی که شعله ور است، دارای شعله است، برافروخته است، زبانه می کشد، به این آتش در خواهد افتاد. به این آتش خواهد سوخت، هم خودش هم و امرأته، هم زنش. حمالت الحطب، در حالی زنش به آتش در خواهد افتاد که داره حمل میکند هیزمها را، تو این حال وارد دوزخ میشه، تو این حال به آتش در میفت. حمالت الحطب رو حال گرفتن از نظر ادبی که این زن با این حال وارد دوزخ میشه. البته حالا خدمت آقای اقبال عرض میکنم بعضی اینجا رو نعت مقتوع گرفتن که یه جور مذمتی خواستن، گفتن خدا مذمت این میخواد بکنه، ولی ظهور اولیش همون حاله. این وضعیت خودش و زنش. و زنش وقتی که وارد جهنم میشه در حالی که هیزمها رو به دوش داره میکشه، فیجیدها حبل من مسد، در گردن او یه ریسمانیه، حبل من مسد، از اون ریسمانی که خیلی محکم بافته شده و از لیف خرما یا از چیز دیگه به هم تنیده شده این تار و پودش. این آیات رو گفتن که اشاره است به این که کسی که کاری تو دنیا میکنه همون کار رو آخرت عینش رو بهش میده و جزای عمل خود عمله که برمیگردونن به خودش هست، یعنی کارشو میزنن تو دامنش، کارشو به خودش میدن. آیات قرآن بعضیاش در بعضی از آیات این هست که انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای شما همون عملیست که انجام دادی. نماز خوندید الان، جزای شما این نمازه که میدن به شما، منتها این نماز تو آخرت که میره یه شکل و قیافه دیگه ای پیدا میکنه. صورت دنیوی نماز از کار است و افعال و نیات، این سه تا ترکیب میشه نماز تو دنیا. این میره تو آخرت، شکل تو برزخش یه جوانه که این جوان تو روایات داره که شما در قبر این جوان میاد بالا سر شما مینشینه انشالله. پنج تا جوان دور آدم هستن، یعنی برای شما انشالله به سر تصدق شما واسه من. یه جوان بالا سر انسان میشینه، یکم پایین پا، یکم دست راست، یکم دست چپ، یکم پیش رو. اونی که بالا سر مینشینه نمازه، اونی که پایین پا مینشینه روزه است. اینجا شما دهان از خوراک و شراب، از نوشیدن و خوردن میبندید، از اون هشت یا نه چیزی که مبتلا روزه است شما پرهیز میکنید به قصد تقرب به خدا. این صورت روزه است اینجا. این میره تو برزخ میشه جوانه که شما با دیدن او به شدت خوشحال میشه. دست راست شما، حالا اگر اینا رو جاشون اشتباه عرض میکنم درست تو ذهنم نیست، ولی همینجوری هست. دست راست زکاته، زکاتم که گفته میشود تو پرانتز گفته من اینا عرض بکنم، زکات به معنی انفاق مالیست که دو تا فایده داره. خوب دقت کن، زکات انفاق مالیه که دو تا فایده داره. یکیش این که تطهیر میکنه شما رو، پاک میکنه. دوم این که سبب رشد میشه. میدید شما مثل هرس کردن درخت مو چجوریه رشد میشه. انفاق مالی که سبب تطهیر میشه و سبب رشد میشه، این میشه زکات. توجه کردید؟ این تو امواله. زکات چیزای دیگه هم همینجوره، مثلا زکات العلم نشروح، علم اگه دارید زکاتشو بدید. زکاتش چیه؟ منتشر کردنش. این زکات، این نشر علم سبب دو چیز میشه. یکی این که شما مطلب اتفاقا یه جوری وسطتون واضح تر میشه، اون ابهامهاش برطرف میشه. دوم خود این نشر علم سبب زیاد شدن علم هم میشه. زکات هر چیزی اینجوری، مثلا داریم که الافافو زکات الجمال، آدمایی که زیبا رو هستن عفت زکاتشونه. زکات این جمالشون چیه؟ وقتی خودش رو از آلودگی های شهوانی دور نگه می‌داره، این اثری که داره در او اینه که این حالت جمال و زیبایی رو پایدارتر میکنه. تو روایت داریم که بی عفتی، زنا سبب تاریکی و کدورت چهره شخص میشه، نور وجه از او سلب میشه، گرفته میشه و دوامم پیدا میکنه. لذا تو روایات داریم توصیه به آقایون که سعی کنید که زنان شما را مرد نامحرم نبیند سیانت مرد زنش را سبب دوام جمالش میشه. خانمایی که روشونو بیشتر میگیرن اینا بیشتر خوشگلیشون باقی مونه. اینقدر احتیاج به 600 قلم آرایشی که میکنن که انواع و اقسام چیز عوارضم داره، اینجوری نمیشه، نیاز به اون نیست. البته خب آدم ها تقدیرشون متفاوته. به هر صورت زکات دو تا اثر داره، زکات یکی تطهیر میکنه، یکی سبب رشد و نمو میشه. زکات مالی اینجوریه، وقتی اینجور بشه این زکات به پرداخت هایی که این اثر رو داره گفته میشه. همین صدقه که شما به عنوان مثلا چیز مستحب به فقرا میدید، به سائلین میدید، میشه زکات. توجه کردید؟ این زکاته. چرا؟ چون شما وقتی که میدید، ما انفقتم من شیئا فهو یخلفه، میدید خدا میذاره جاش. اونم چجوری میذاره جاش؟ به اضعاف مضاعف میذاره جاش. توجه کردید؟ و مال رو تطهیرم میکنه. یعنی کسی اگه دیده برزخیش باز باشه، شماره که نگاه بکنه مینه شما یه دوش هم گرفتی، واجگنی قبلا کثیف بودی، حالا که دست تو جیبت رفت دادی الان پاک میشه. دقت کنی الان یه لیف صابون زدی سرتن خودت. زکات اصطلاحی هم که گفته میشه اثرش همینه، منتها این زکات اصطلاحی اون هموم الزامی است که باید بری تو اموالت یه سری چرکاییه که اگر این بمونه با همین چرکا بخوری تولید بیماری میکنه. بیماریش چیه؟ اینه که حال نداری نماز بخون، حال نداری بری حج، حال نداری خیلی کارا بکنی، کششت به گناه زیاد میشه، مثل ویروس و میکروب بمونه که وقتی میاد در شما دیگه توان خیلی فعالیت ها رو از شما میگیره. دقت میفرمایید؟ شما دیگه سالم نیستیم، ابراقی و نشاط و سرحالی رو نداری. و برای شما بعضی از بیماری ها هست که میاد تو ذهن شما، شما یه خیالات و یه اوهامی رو تولید میکنه دیگه. شما یه دفعه میری توی فکرهایش مثلا ناجور. مالی که زکاتش داده نشده باشه اینجوریه، زکاتش داده بشه مال ترتمیز داری بخوری. توجه کنی مثل شیرای پاستوریزه میمونه، مثل شیرای استریلیزه میمونه، دیگه مشکلی نداره خوردنش. اما مالی که زکاتش داده نشده بشه مثل شیرایی میمونه که تب مالت داره، بخوره میگیره جونتو. این زکات که تعبیر شده تو روایات چرک مال مردمه، این باید داده بشه، تطهیر میشه. خدا به پیغمبرش میفرماد خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال مردم صدقاتشون رو بگیر. بگیرید دو تا فایده داری، یکی اینکه اونا رو تطهیر میکنی، دوم اینکه رشد و نمو پیدا میکنن. اینا دقت کردیم؟ زکات مال اینجوری. همین زکاتی که به نه چیز تعلق میگیره، همین این اگه داده بشه یه آثار فوق العاده برای پرداخت کننده و برای اونایی که بعدن از این مال استفاده میکنن داره. دقت فرمودی؟ برای اونا داره آثار زیادی داره و سبب رشد و نمو جدی میشه. من این تیکه رو عرض کنم، گرچه از بحث این سوره مسد داریم میریم، ولی اینا انشاءالله خالی از فایده نیست. به تجربه ثابت شده که اونایی که کشاورزایی که زکات مالشون اگه زکات تعلق گرفته دادن، نوبت بعد که کشت میکنن به صورت محسوس برداشتشون بیشتر میشه و آفت کمتری هم میخوره بهش، آفت کمتری میخوره. خدا رحمت کنه، یه عالمی بود در عراق به نام، که خیلی هم آدم ملا و باسوادی هم بود، شما نشنید اسمشو، به نام مرحوم آیت الله شیخ محسن فرید عراقی. یه آدمی بود که بهش ثروتهایی هم به ارث رسیده بود، زمین به خصوص بهش ارث رسیده بود و کشاورزهایی رو داشت که رو زمینای او کشت و زرع میکردن و ایشون از همون طریق هم زندگی میکرد. روستاییان خیلی سختشونه زکات دادن، خیلی به سختی زکات میدن. شما اگه باشون مانوس باشید این نکته رو متوجه میشید. یه حالت عجیب غریبیه گاهی. مرحوم پدر من یه وقتی میگفت که من یه روستایی رفتم، یه کسی گفت که حاج آقا من میخوام وجوهاتم و زکاتم رو حساب کنم بدم، البته شما وقتی شروع میکنیم به محاسبه کردن با من به شما پرخاش میکنم، لطف کنید بهتون بر نخوره، هرچی هم بهتون فوش دادم شما کارتون رو انجام بدین، پولم سر تاخچه هست، ولو آخر سر من به شما بد و بیرا گفتم پولو ورداریم بریم، ولی من نمیدونم چقدر بده کارم. ایشون گفت من شروع کردم به شمردن، گفتم خب چند تا گوسفند داری؟ گفت مثلا 40 تا. گفتم خب یه دونه گوسفند باید زکات بدی. گفت همونجا شروع کرد از اون فحشای آبدار به من دادن. ایشون دیگه نمیگفت چیا، ولی معلوم بود که خیلی خلاصه فوق‌العاده بود. گفت یه خورده بعد گفت البته کارتو کن آجا ادامه بده. همینجوری خلاصه تا آخر سر گفت پولو که ما خواستیم بعد داریم بریم، اون فوشش هم همچنان میداد پایان میکن. حالا باز خوبه که این کارشو انجام میداده، این فوششو میداده، ولی اونم بوده خیلی سختشونه بدن. مرحوم آقای فرید عراقی رضوان الله علیه، ایشون خلاصه آدم متدینی بود، زمینش گندم میکاشت، زمینای اطراف هم گندم میکاشتن و تو این زمین ها سابق که با کمباین و این چیزهایی که برداشته میکردن دیگه، دستی درو میکردن میریختن وسط زمین، میشد یک کوتی از گندم، به قول عربا صبری خرمنی ایجاد میشد، و تا بیان اینا رو کیسه کیسه کنن ببرن. زمینم پر کاهه، کاه هم نقطه اشتعالش خیلی پایین، اگه یه کاه یه جایی آتش بگیره به سرعت منتشر میشه. زمینا رو کنار یکدیگر، خلاصه اصطلاح خرمن سوخته رو شما توی ادبیات فارسی باهاش آشنا هستین، ظرف 10 دقیقه یه دفعه کل یه منطقه تمام محصولاتش میسوزه. مرحوم آقای عاشق محسن فرید عراقی اینجوری بوده که میداده زکاتش رو، زمین او وسط زمین های گندم بوده، میگفتن بارها اتفاق افتاده بوده، هر چند سال یه باری که حالا به صورت اتفاقی زمینه یکی از این کشاورزا مثلا یه آتشی توش روشن میشده و میگرفته همه رو میسوزونده، میگفتن زمینشون هیچ وقت توش آتش نمیومده، گفتن این آتش دور این زمین میچرخیده، ولی این زمین این وسط سالم بوده. زکات اینجوریه، توجه کردی؟ و هم رشد میکنه زکات مالی. به این بیان اگر دقت بکنی، خمس هم یه جور زکاته. گاهی خمس میگن در مقابل زکات بکنم برن، گاهی زکات میگن مجموع خمس و زکات و صدقه و همه رو اراده میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود ما که از شما خمس میگیریم ولی و اندک بشه سبب تطهیر شماست. روایتی اوائل بحث کتاب خمس وسائلی که به سند معتبرم نقل شده فرمود که بله انی لآخذو من احدکم درهمن او درهمین و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا ما اريد بذلك الا ان تطهروا. من بعضی از شما میان یه درهم به من میدن میگیرم، دو درهم میدن میگیرم ازشون، در حالی که من یکی از ثروتمندترین آدمای مدینه. علت این که میگیرم چیه؟ میخوام که شما پاک بشید، ولی یه درهم دو درهم به چی درد ما بخور؟ توجه کردیم؟ میخوام شما پاک بشین. اثر خمس تطهیره، طهارت پیدا میکنه شما، بعدم رشد میکنه. امام رضا علیه السلام فرمود اداء الخمس مفتاح الرزق، شما کلید رزق رو میخواید خمس بدین، اینجور میشه. برگردم به بحثم، زکات طرف دست راسته، اینجا پول میدی اونجا میشه یه جوانی، حج میشه دست چپ انسان. این چهار طرف یه جوانم پیش روی شماست و او چیه؟ او همین عشق و ارادت و اعتقاد شماست به محمد و آل محمد صلوات الله علیه، که در روایت داره که وقتی ملکین میان برای سوال و جواب، اینا بهش میگن نگران نشو، سوالات اگه زبانت هم شروع کرد به بند آمدن و گیر کردن ما کمکت میکنم. درست؟ خلاصه تقلبی که تو دنیا حرامه اونجا چه حلاله، اونتا اینجوریش ما میرسونیم به جوابو، به قول دانش آموزان و دانشجوها ما میرسونیم و کم نمیاره این شخص. اگرم یه جای گیر کنه، نماز، روزه، اون زکات، اون پرداختای مالی، اون حج، یا اینام زبانشون بر بیاد، اون ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیه کمک میکنه میشه. ای تو اعمال خیره، اعمال شرم همین جوره، همین عمل بد رو میدن بهش. زن ابولهب تو دنیا با اینکه زن با شخصیتی بود، خواهر ابو سفیان بود، ام جمیل، توجه کردی؟ اینا یه آدم های معنونی بودن، اینجور نبودن که مثلا جزو کنیزها و جزو نمیدونم خدمتگزارها باشن، نه، بالاخره جزو شخصیت های اول مکه بودن. ولی از سر حقد و کینه‌ای که با پیغمبر داشتن، میرفت و از اطراف مکه خار و خاشاک جمع میکرد. اون وقت هم کوچه ها تنگ و باریک بود، میریخت جلوی پیغمبر که پیغمبر شبانه از خانه خارج میشه، پاش بر روی اینا و آزار و اذیت ببینه. اینا رو یه بندی میبست محکم از خار و خاشاک و مینداخت پشتش و به گردنش مینداخت این بند رو. اینجوری تو دنیا بارها برای پیغمبر ایجاد مشکل و مزاحمت میکرد. خدا میفرماید این زنک وقتی که وارد جهنم میشه همینجوری وارد جهنم میشه، حمالت الحطب، همینجوری. و در حالی که فیجی دعا حبل و منمسد، یه عرض به حضورتون که رشتهی بافته شده و محکمم افتاده گردنش، یعنی نه فقط هیزما پشتشه، اون ریسمانم هست. به همین جای تو عالم قیامت محشور میشه، میکنن چی دوزخ. این در مورد این سوره، عرضم راجع به این سوره تمام. خب السلام علیک یا امیر المؤمنین. سیزدهم این ماه بود، نقل شده که آقا خطبه‌ای می‌خوندن دو طرف منبر، یه طرف امام حسن، یه طرف امام حسین. حضرت پرسیدن حسن جان چند روز از این ماه گذشته؟ عرض کرد 13 روز. پرسیدن حسن جان چند روز از این ماه مونده؟ عرض کرد در جان 17 روز. اینجا بود که امیرالمومنین دست به محاسن خودش زد، فرمود چقدر زود خواهد بود که اون اشقل اشقیا این محاسن سفید مرا با خون سر من خضاب کن. در نهج البلاغه است فرمود ملکتنی عینی و انا جالس. آدمایی که کم میخوابن گاهی که یه آرامش مختصری دارن، نشسته هم هستن، چشمشون گرم میشه و یه خواب مختصری میکنن که خیلی هم براشون و برای تجدید قواشون مفیده. امیرالمومنین هم همینجور بود، فرمون نشسته بودم چشمم گرم شد. وقد سنح لی رسول الله، یه دفعه تو همون خواب مختصر در محضر رسول خدا بودم و شرفیاب شدم. تا پیغمبر خدا رو دیدم رفتم خدمتشون، عرض کردم یا رسول الله بادال لقی تو بعدک من امتک من الابد ولدت. یا رسول الله چه سختی ها، چه مشکلات، چه ظلم ها که من بعد از شما، از امت شما که ندیدم. شکایت کردم به محضر رسول خدا، رسول خدا به من فرمود یا علی ادعا علیه، نفرینشون کن علی. من دست به دعا برداشتم، عرضه داشتم عبدالنی الله خیرا منه، خدا من از این قوم بگیره، بدتر از منو به اونها بده، اینها رو از من بگیره، بهتر از من، بهتر از اینها رو به من بده. پیغمبر خدا به من فرمود علی جان دیگه 3 شب بعد تو به مال با خواهی بود. امیرالمومنین در این شدائد بود تا امشب که ندایی در کوفه میان زمین و آسمان دریافت. اونجا بود که امیرالمومنین علیه السلام احساس راحتی کرد، صدا زد جبرئیل تهدمت والله ارکان الهدى و انتمست اعلام اعلام التقى وانفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتله اشغل اشقيا پسر عم پیغمبر خدا رو اشغل اشقیا از پا در آورد، او رو شهید کرد. اونجا بود که آسمان و زمین هم تغییراتی درشون پدید آمده بود. این یک ندا و یک آشفتگی در میان زمین و آسمان بود که اتفاق افتاد. عصر عاشورا هم یک بار دیگر شبیه این حالت پدید آمد. اوضاع دگرگون شده، گفتن زینب کبرا آمد خدمت زین العابدین، عرضه داشت برادر زاده بگو چه اتفاق افتاده. فرمود گوشه خیمه رو بالا بزن. همین که بالا زد دید سر مقدس سید الشهدا بر بالا صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.